Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بحثمون در علومی بود که برای استنباط، اجتهاد و تفقه به اون نیاز داریم. این علوم را گفتیم انواعی است. کلام در نوع دوم بود. نوع دومش را گفتیم که روایت حدیث هست و معرفت روایت حدیث. عرض کردیم این معرفت روایت حدیث متوقف بر چند امره، دو امره. امر اول علم به معرفت کتابها، یعنی کتاب شناسی حدیث، که کتب حدیث رو بشناسد، مراتب درجات اعتبار این کتابها رو بداند، انتصابش به مؤلفینش تحقیق شده باشد. اینا میشد امر اول. امر دوم امروز باید خدمت شما عرض کنم. امر دوم بعض وقتا در نقل روایت از ناحیه ناقل حدیث، مؤلف کتاب، یک اجتهاد شخصی مؤلف کتاب انجام میدهد در نقل روایت، و چون تو نقل روایت یک اجتهاد شخصی انجام داده است، اگر شما اون مبنای اجتهاد شخصی مؤلف و ناقل را قبول نداشته باشید، اون نقل برای شما از درجه اعتبار ساقط می شود. ببینید کتاب های روایت ما ابتدا یک اصول اربعه بوده است. از اصول اربعه مؤلفین کتب اربعه ما محمدین سلاس آمده اند و چهار کتاب اصلی روایت ما را از اصول اربعه چه کردن؟ استخراج کردن و به دست دادن. خب کافی و تهذیب و فقیه شیخ صدوق و زید تهذیب که عبارت باشد از استفسار شیخ. ثم الان ما کتابهای چه داریم؟ یک کتاب‌های ثانویه داریم. اینا اصول جوامع اولیه ماست. حالا ما یک جوامع ثانویه هم داریم. جوامع ثانویه ما عبارت است از وافی جناب فیض کاشانی، وسائل شیعه شیخ حر عاملی، مستدرک وسائل حاجی نوری، بهار الانوار مرحوم مجلسی، جامع احادیث شیعه که تحت اشراف مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره تنظیم شده است، و امثال اینا. اینا جوامع ثانویه ما هست، یعنی از اون کتب اربعه و غیر کتب اربعه. خب وافی جمع بین کتب اربعه هست. خوبم تعریف شده، لیکن نقطه ضعفش این است که جناب فیض ترتیب کتاب های حدیث رو به هم زده است. خودش یه ترتیبی ابداع کرده است. ترتیب بر اساس زندگی انسان قرار داده و وافی رو مرتب کرده. چون ترتیب رو به هم زده است، این پیدا کردن یک باب تو کدام کتاب دنبالش بگردد کجا و ترتیب که به هم خورده، موجب شده که کتاب مورد استقبال واقع نشود. برخلاف وافی، جناب شیخ هار و وافی مختص به کتب اربعه است. از غیر کتب اربعه چیزی نقل نمی کند. جناب شیخ هار ترتیب را بر اساس ترتیب کتاب شرایع کتابش رو تنظیم می کند. لذا ترتیب یه ترتیب فقهی است و غیر کتب اربعه را هم داخل کرده در کتاب خودش. لذا کتاب جناب شیخ خورمسائل مورد چه قرار گرفت؟ استقبال و توجه دانش پژوهان علم فقه قرار گرفت. وسائل خب گهار مرحوم مجلسی جمع همه آنچه که از روایات رسیده است به مجلسی جمع کرده و چندان عنایتی هم به کتب فقهیه ندارد، اگرچه کتاب فقه هم داره، از طهارت داره تا بله کتاب های دیگر فقه، لیکن مد نظر علامه مجلسی فقط روایات فقهیه نبوده است، برخلاف شیخ خوری که شیخ خور تمام نظرش بر چه بوده است؟ بر فقه بوده است. مرحوم مجلسی نظرش بر جمع روایات شیعه بوده است. یک، چندان عنایتی به کتب اربعه ندارد، به جهت اینکه استدلال مجلسی این است که کتب اربعه در اختیار شیعه هست، من کتاب هایی که چندان در اختیار نیست و ممکن است از بین برد و میخوام جمع کنم، لذا از کتب اربعه نقل می کند، لیکن خیلی هم تقیدی به نقل کتب اربعه ندارد. شما میتونید روایاتی تو کتب اربعه باشد که مجلسی در بهار نیمورده، چون میگه اینا که هست در اختیار همه هست، احتیاجی به تدوین و گردآوری ندارد. و ترتیب مرتب خوبیست به ترتیب کتب حدیث و البته کتابای چی؟ و البته کتب فقهیه را هم دارد، لیکن خیلی ویژه فقه تنظیم نشده است بهار. لذا خیلی آقایانم به بهار آدرسی نمیدهم. این هم مال داستان بهار. و اما مستدرک حاجی ابوابش علی طبق مسائل شیعه تنظیم شد، یعنی به همون ترتیب مسائل است به نحو استدراک، یعنی اون روایاتی که صاحب مسائل ذکر نکرده است. و جالب است که حالا آقایون بدانند رضوان الهی و حاجی نوری باد، لکن بسیاری از روایات حاجی از کتب فقهیه چیه؟ از کتب فقهیه بهاره، یعنی که ان جناب حاجی کتب فقهیه بهار را رو ترتیب مسائل داره چه میکنه؟ مرتب میکنه. متوجه شدید؟ شاید مستدرک و کتب فقهیه بهار کم اضافه داشته باشه، شذ و ندر چیزی اضافه داشته باشه، لکن تو کتب فقهیه بهار تنظیم نشده است به دقت فقه. حاجی آمده است با بندی صاحب وسائل رو برداشته او روایات کتب فقهی بهار را تو بابای خودش قرار داده، تو بهار باب بندی نیست، همینجور در هم ذکر شده است، ایشون باب بندی کرد. این هم کار حاجیست در مستدرکش. خیلی خوب. و اما نوبت به آیت الله اروجردی که رسید، ایشون برخی از نقیصه های وسائل را میخواستن برطرف کنن و وسائل و مستدرک را هم با هم چه کردن؟ یک کاسه کردن. تعجب نمودید؟ با هم وسائل مستدرک را یک کاسه کردن، اون اعتراضاتی هم که به صاحب وسائل داشتن اونا را دقت کردن که اونا برطرف بشه، مثل تقطیع حدیث، مثل نقل از کتابهای بعد غیر کتب اربعه که باز نقل کردن، مثل اختلاف نسخه ها که نقل شده، مثل اختلاف در سند و اون نقلهایی که بر صاحب وسائل داشتن در کتاب جامع احادیث شیعه سعی کردن که برطرف بشه. پس جامع احادیث شیعه هم رو ابواب فقه رو همون ترتیب وسائل تقریبا و روایاتش هم روایات چیست؟ فقهیست. بنابراین جامع احادیث شیعه الفقهیه باید باشه، چون غیر روایت فقهی ذکر نکردن. اما بهار کل روایت چه داره؟ غیر فقهی داره. توجه بکنید،
جامع
احادیث
این تمام روایت های مسائل داره، یا اینکه اضافه
آنان
هم که چاپ نشده
سیدی ها همه چاپ شده 30 و چند جلد و همه روایات فضا و مسائل و مستدرک رو دارن با اضافات. خب بله، مجلداتش در زمان حیات ایشون چاپ هم شد ولی کار تمام نشد. بعدها اون گروهی که ایشون گذاشته بود کار کردن، بعدها گروه یکی یکی یا مردن یا کشیدن بیرون دیگه کار نکردن. آخرین نفری که کار میکرد آقای عاشق اسماعیل ملایری بود که من دیده بودم، یه حجره تو مرسه فیضیه داشت یا دارالشفا، حالا تردید کردن، و اونجا مشغول کار جامع احادیث شیعه بود. پیرمرد 90 ساله‌ای بود، شوهر خواهر این آیت الله نوری حرقانی بود، مرد قربولند داغلی بود، بسیار بد اخلاق، کسی تو حجره را نمی داد، با کسی هم حرف نمی زد، کارش می آمد از صبح تا شام انجام می داد. و این مرحوم ملایلی رحمت الله علیه چه کرد؟ جامعه حدیث شیعه را تمام کرد، دوباره را چاپ کرد، یه چاپ حروفیه و به فرمانید قبل انقلاب بود، یه چاپ هم بعد انقلاب از طرف دفتر آیت الله سیستانی یه چاپ کردن 34 جلد. این هم داستان جامعه حدیث شیعه که میشه کتاب جوامع ثانویه ما. خیلی خوب، جامعه حدیث شیعه چون یه نقطه ضعف های خودش داشت، مرحوم عاشق اسماعیل ملایلی هم تا زنده بود هیچ اجازه دخل و تصرف نمیداد، خب لذا اونم به واسطه این نکات مورد استقبال واقع نشده است. با اینکه کتاب خوبی است که مورد استقبال قرار نگرفت، مشکلات عدیده ای دارد تو خود تنظیم کتاب، تو حروف‌چینی کتاب، تو ذکر جلد و صفحات کتاب، تو متن کتاب می نویسه جلد فلان، صفحه فلان، باب فلان، توجه می فرمایید اینا هیچ به پاورقی منتقل نمی شد، حروف چینی کتاب حروف چینی مرتبی نیست و یه سری عیبه های فنی دارد، یعنی عیبه هایی که تو چاپ باید برطرف بشه و یه سری نکات دیگر. علاوه بر این حال بس جامعه حدیث شیعه مورد توجه قرار نگرفت. مرحوم آقای آقا محمد شیرازی هم یه وقتی جمع کرد 50 سال پیش به عنوان وسائل شیعه و مستدرکاتها، یعنی چی؟ کتابی رو، یعنی وسائل رو ابواب مستدرک هم زیرش اضافه کرد، تو همون وسائل 5 جلد اینو چاپ کرد. توجه کردیم ظاهرن 5 جلدش در مصر چاپ شد و دیگه ادامه پیدا نکرد و ایشون فقط کارش بر روایات وسائل زیدش تو همون با مستدرک هم بهش اضافه کرد و اسم کتاب همین بود، وسائل و شیعه و مستدرکاتها. مستدرکاتها همون فقط مستدرک حاجی را، روایات باب را اضافه کرد، روایات مستدرک را.
سید محمد شیرازی؟
بله. 5 جلدش هم مصر ظاهرن چاپ شده است، بیش از 50 سال پیش. بقیه شده میکنم دیگه چاپ شد یا چاپ نشد، خبری ازش ندارم، ولی ظاهرن این کار ایشون هم قریب 40 جلد میشوند. ترجم کردید چون جمع بین دو تا کتاب است. خب اینم که یا چاپ محدودی شده است یا بفرمایید که ناقص چاپ شده، فقط 5 جلدش چاپ شده است و ها کذا، چون کاری رو کتاب نشده است جز جمع بین وسائل و مستدرک، این کار ایشون هم مورد توجهی قرار نگرفت. اینا می شود جوامع ثانویه حدیثی ما. الان اون جامعه حدیثی محله چرا؟ به جهت این که پابندی اونها را طبق کتب فقهیست، خب یعنی روایت رو شما میخواید پیدا کنید خیلی دیگه نباید دنبالش بگردید، ابواب مشخص رو کتب فقهی، رو مسائل فقهی رو تنظیم کرده، رو کتاب شرایع تنظیم شده و ابواب شرایع. چون این کتاب منحصر به کتب فقهی است و رو ترتیب مسائلی که آقایون در شرایع اون رو طرح کرده تنظیم شده است، مسائل شیخ بر مورد توجه و استقبال قرار گرفت. ولی ازا شما الان میبینید غالب آقایون تو درس، تو نوشتار، تو کتب فقهی آدرس که میخوان بدن، آدرسشون مسائله. به کتب ارمه کسی آدرس تو درس یا حتی تو کتاب های فقهی نمیدهد، به مسائل آدرس میدهد، چون این کتابیست که دیگه مورد استقبال آقایون قرار گرفت. از جوامع ثانویه این مورد استقبال فقها تو فقها، تو فقه این مورد استقبال قرار گرفت. ولی زمان آقایون از وسائل نقل می کنن. حالا عرض ما اینه، اگر این حرفایی که ما این رو خدمت شما میزنیم تمام باشد، در اونجایی که بدانیم این اختلافات وجود دارد، رجوع به وسائل به تنهایی کفایت نمی کند و باید مراجعه بشد به چی؟ به اون کتب اربعه و کتابهای مصدر و منبعی که شیخ هر از اونا نقل کرده است. یعنی نقل مع الواسطه شیخ هر، اگر اینایی که برای شما این رو میگیم تمام باشد، این نقل مع الواسطه شیخ هر از درجه اعتبار چی میشه؟ ساقط میشه. بعد برگردید به خود کتاب‌های اصلی که شیخ ازش نقل کرده. قبل اینکه این رو بگم، اخیراً یکی دو تا مستدرک المسائل دیگر هم چاپ شده است به غیر مستدرک حاجی. یه آقای لبنانی است به نام شیخ حسن قانس، بله قانس یا قانسلو، قانون ساد. ایشون یه مستدرک الرسائل ثانویه چاپ کرد، 20 جلد یا 40 جلد، حالا یادم نیست چون ندارمش کتاب را و خبرش را. بله آمد مستدرک الرسائل ثانویه در جا بفرمون، چون کتاب رو ندیدم نمیتوانم در موردش اظهار چی بکنم، نظر بکنم که چه کرده است در این کتاب. لیکن میگه قاعدتا همون ابواب صاحب وسائله ابواب رو حفظ کرده، به حالتی که در وسائل و در مستدرک آمده هیچ، اون روایاتی که تو وسائل و مستدرک نیامده و تو اون بابه ایشون اضافه کرده، این میشه مستدرک و مسائل ثانویه مال این آقای شیخ حسن لبنانی که الان ظاهرا زنده است. بعد از این مستدرک الوسائل ثانویه یکی آمد مستدرک الوسائل ثالثه را تنظیم کرد. باز اون سالسه من ندیدم این کتاب را با سومین مستدرک الوسائل را ظاهرن تو سومی روایات عامی که وجود دارد در این احوال را که معید قول شیعه در فقه هست و با روایات عامیش را ذکر کرده است. توجه فرمودید؟ البته مرحوم آیت الله سید محمد حجت کوهکمره‌ای هم بنا داشته است که بر مستدرک المسائل یه مستدرک بنویسد و اسمشو گذاشته بود از مستدرک المستدرک. تنظیم کرده ابواب و اینا، لیکن کتاب چیزیش به اون صورت تعلیف نشده و خارج نشده است تعلیف. قصدی داشته است، مقدماتشو فراهم کرده است، لیکن کار به انجام نرسیده است. توجه می‌فرمایید؟ لیکن یادداشت ایشون هست، دست خطاش که دفترهایی را آماده کرده به عنوان مستدرک و مستدرک. توجه می‌فرمایید؟ برای می‌شود ما روایات فقهی داشته باشیم که تو وسائل مستدرک نباشد؟ فوت شده از این و اینا تو مستدرک ثانویه وسائل آمده است و مستدرک ثالثش هم که عرض کردم رو اینترنت بزنیم، مستدرک الوسائل از ثانویه یا مستدرک الوسائل از ثالثه میاد برادون. کتاب تعداد جلد اسم معلف چامن آقای الله داریم و خب اینترنت ضعیف. بعد بذارید میان بذارید تو گروه درس عکس جلد کتاب و با تعداد مجردات اسم معلف نارو بذارید تو گروه درس. خب کجا بودیم آقا؟ گفتیم بین این کتاب های جوامع ثانویه کتاب وسائل شیخ خود مورد توجه قرار گرفت. اصلا خود این توجهش هم این که به شیخ مستدرک خورده دلیل بر چیه؟ دلیل بر توجهشه که مورد توجه عموم فقها قرار گرفته است. لکن این کتاب وسائل در این مواردی که خدمت شما عرض می کنم اگر این حرفای امروز من جایی تمام بشود نداره وسائل از اعتبار ساقط می شود. شما باید رجوع بکنید به اون چی؟ منبع اصلی. یعنی اگه میگه کلینی در کافی باید رجوع کنید به کافی، اگه میگه شیخ باید رجوع کنید به تحصیل، اگر میگوید صدو باید رجوع کنید به فقیر و هاکستان. فهمه خود؟ خب مشکلات چیست در وسائل؟ چند تا شما خدمت شما عرض میکنم. یکی ربما در جوامع حدیثی ثانویه و خصوص وسائل حدیث نقل به معنا می شود، یا اون چیزی که نقل به معناست یعنی آنچه که ملحق به نقل به معنا می شود. الان توضیح بدم برای شما چجوری حدیث نقل به معنا. صاحب وسائل دو تا مصطلح داره. وقتی روایتی را از کافی مثلا نقل میکند بعد میخواد بگه شیخ هم تو تحذیب این را داره، اگر روایت شیخ در تهذیب عین روایت کافی است، میگه و روا مثله و رواه و شیخ و رواه و شیخ یا و رواه مثله و شیخ. اگه این عبارت کافی است، میگه این مثلش رو شیخ هم نقل کرده. یه وقت مثل نیست، شبیه او روایته، لیکن اختلاف چه دارن؟ اختلاف کلماتی رو دارن، لیکن این اختلاف کلمات این روایت شبیه اون روایته، عینش نیست. اینجا میگه و روا نحوه الشیخ، نحوه توجه برمودید. خب این روا نحوه جناب شیخ هر این اختلاف نقلی که شیخ با کلمی دیده دارد را دخیل در استنباط نمی دارد. چون معلوم شد یه اختلاف تو نقله که میگه به نقل. خب یه اختلاف در کلماته، چون اگه عینش باشه میگه رواه باشه، یا میگه رب و مثل رو، یا رب و نحوه رو. نحوه رو یعنی در کلمات اختلاف داره، لیکن به نظر جناب شیخ اون اختلاف در کلمات در مسئله فقهی تأثیری ندارد، دخالتی نمی کند. خب لیکن این نظر جناب شیخ هره. اگر کسی خودش روایت رو مراجعه کند، یه وقت میبیند به نظر او کلماتی که شیخ هر در استنباط تغییر کلمات اون رو دخیل نمیداند، به نظر این فقیهی که دارد مراجعه میکند او دخالت داره در استنباط.
بعد
از این
نام که عوض نشده، فقط
لفظ
رو عوض
کنید. همون لفظ که عوض میشه فرق داره،
معنا به هم نزده.
بله به هم نزده. زنه آمده پیش من، خب از شوهرش طلاق میخواد، رفته دادگاه و فلان و اینا، من هم برای شوهرش پیام دادم که پیام صوتی از مکه که برو طلاقشو بده. خب و نه قصه عبره نیست، گفتم برو طلاقشو بده و هیچ هم دیگه مثلا اعتنایی بهش نکن. این عبارت رو گفتم طلاقش رو برده که درد گم شد. خب مرد نمیخواد طلاق بده، زنه طلاق میخواد، این بایستی من رو فرستاده برای زنه. زنه اومده میشه من، این چه حرفیست که شما زدید؟ گفتم خانم روی شما طلاق نمیخواستی؟ گفت بله. فخو من همینجا گفتم برو طلاقش بده. گفت شما گفتهی برو طلاقش بده، اما یه اضافه هم دارد، برو طلاقش بده برد گم شد. گفت این چرا گفته برد گم شد؟ شما ممکنه یه لفظی که به کارها و هرچی میگفتیم خانم ما از شما حمایت کردیم، به تو طلاق میگفتیم، ما به شوهر گفتیم یا طلاقت بده دیگه چه کنم؟ گفت بله اولش رو گفتیم، اما این آخریه برای چی گفتی برن گم شد؟ باید گمشد گوی برد گمشد این تحقیر کردی منو. چرا من در مقابل شوهرم تحقیر کردی؟ گفتم آنون وقتی میگم طلاق بده بگم برو اینو طلاقش بده و ماچش کن و باید یک کلمه علایه ها یه وقتی زیلیست که تو معنا چه میکنه؟ یه دخالتی داره.
اما از به طلاق دادن هم
سامن و سامنه اون زیل را اون تفاوت کلمات را به نظر فرقی خودش در استعمال دخالتی نداره. لذا میگه نحوه ها آمثل ها یه جا باییست مثل و نحو نمیگن میگه رواه و شیخ یعنی این اینو شیخ نرم کرد. اونجایی که میگه رواه یعنی این میشه اونجایی که میگه رواه و مثلی یعنی اینش نیست اختلاف مختصری داره. اونجا که میگه نحوهی یعنی اختلاف خیلی هم مختصر نیست در کلمات با هم اختلاف داره. لیکن به نظر جناب شیخ این اختلاف جزئی در کلمات در مثل و اختلاف بیشتر کلمات در نحوهی دخالت در استعمال ندارد لذا متذکر نشده. خب اشکال نداره به نظر شیخ خود دخالت نداره. عرض ما این است اگر یه فقیهی مراجعه کند در مثلهی پس مثلهی اختلاف اندک نحوهی اختلاف بیشتر در مثلهی و نحوهی اگر یه فقیه به مصدری که جناب شیخ داره مراجعه کند شاید اون اختلاف اندک یا اختلاف بیشتر در نظریه و عملیات استنباطش عملیه استنباطش را عوض کنن یعنی در فتواش اثر داشته باشه. ولی یه نقد بر ساعت و ساعته لذا مرموم الله بروجردی یکی از کاری که تو جامع حدیث شیعه کرد این اختلاف نقلا رو متذکر میشه. نمیگه مثلی خب میگه شیخ هم تو تحضیب دارد الا این که مثلا به جای این کلمه این کلمه هست به جای این جمله این جمله است. متوجه شدید؟ آنگون جلدی فقیهه این اختلافات رو نقل کرده تو جامع احادیث شیعه دقت کردید؟ لیکن تو مسائل نیست و من ممکن که اینا دخالت در استنباط داشته باشه. درست شد؟
با اون که نمیده به جدای امام رو هم از خودم نه دازمه معنا رو هم با عبارت خودش بذار مثلا اگر توپی باشه را دید یه جور دیره اگر مدنه باشه بذار
نه روایت که نقل میشد همون لفظ مرسوم است مگر چون خودشون اجازه نقل به معنا داده باشن بعضی رفتان نقله به مرداست لیکن ما روایت را نفذ معصوم بگیریم بگه اونجایی که معلوم بشه نقله به مرداست و اینا استدیان های فرقی همه از بین میرد که اینچه
سوال میکنم جوابش
باشه باید آنچه که دخیل در مطلبه تو نقله مردم همینجور است دیگه آنچه که محور اصلی کلام است باید محدود بمونه ولی ها دیگه نقل به معنا که نیست این اجازه بدید این یک مناقشه یک اشکال بر شیخ ها یکی دیگه از یه جاهایی شیخ و نقره به معنا کرده اینجا که میگه مثل و نحوهی، مثل دهی و نحوه. یه جاهایی جناب شیخ و نقل تقریبا شبیه نقل به معنا کرده، دیگه نقل به معنا نیست لیکن ملحق به نقل به معناست. کجا ملحق به نقل به معناست؟ مثلا دارد جناب شیخور یک کتابی رو نقل می کند، اون کتاب شیوه نگارش اون کتاب به گونه خاصیست. شیخور از اون کتاب که نقل می کند اون شیوه نگارش رو چه کرده؟ کنار گذاشته، فقط یه تیکه عبارت رو نقل می کند. مثلا کتاب علل فضل ابن شازان چاپ شده، بگیرید ببینید. کتاب علل فضل ابن شازان به این صورت است، میگه این قیل کذا، یه مطلب رو ذکر میکنه، یه پرسشی، یه سوال، یه اشکال. وقتی سوال پرسش اشکال تمام شد میگه قلنا کذا، درست شد؟ این انقیل جوابش چیه؟ این قلناست. صاحب مسائل چه میکنن؟ انقیل کذا قلنا کذا، این ترتیب رو رها کرده، همون عبارت علم رو نقل میکنن بدون انقیل و قلناش. متوجه شدید؟ یعنی سبک کتاب را اصلا در نقل ملاقات نکرده است. این دیگه نقل به معنا نیست، این ما دیگه ملحق به نقل به معنا میکنیم. این در واقع یه تغییره، یه تغییره. و در موارد صاحب مسائل این کار را کرده است. خب باز از مشکلاتی که در مسائل است، عرض کردم خدمت شما، نه صاحب مسائل و نه صاحب وافی تعرض به اختلاف بین متن و سند احادیث پیدا نمی کنند الا شذ و ندر، الا شذ و ندر هر دوشون. خیلی خوب، یعنی اگر یه روایت تو کتب ارمعه ذکر شده است و بین این ذکر در کتب اربعه اختلاف وجود داره تو سندش یا تو متنش، تعرض به این اختلاف در سند و متن پیدا نمی کنند الا نادرن. لیکن در جامع احادیث شیعه مرحومات الله بروجردی چرا؟ سند با هم مختلف بشن؟ همون جا که داره سند رو میگه یه پرانتز باز میکنه، میگه سند شیخ اینجوره، پرانتز رو میبنده. خب یعنی هم اختلاف در سند رو تو جامع احادیث شیعه نقل میکنند، هم اختلاف در متن را. اختلاف در متن بین کتب اربعه اختلاف در متن رو ذکر میکنند، اما بین کتب اربعه و غیر کتب اربعه تو جامع احادیث هم دیگه اختلاف در متن رو ذکر نمیکنند. یعنی یه روایت فرض کنیم در فقیه شیخ صدیق یا کافی کلینیس، همون تو دلن و شرایع شیخ صدیق هم هست، خب تو علل و شرایط متنش با متن کافی یا متن فقیه فرق داره، اینو دیگه ذکر نمی‌کنم. متن قرار میده کتاب از کنون روایت و از کتاب ارائه میگه تو علل و شرایط شیخ صدوق هم نقل شده است، حالا مثلی یا نحوی یا عینش، لیکن همون جایی که عینه یا مثله یه اختلاف در نقلی هست بین روایات کتب اربعه و غیر کتب اربعه تو مسائل تو ببخشید جامع احادیث شیعه دیگه این اختلاف رو نقل نمی کنن، در حالی که همین اختلاف هم ممکن است در استنباط چه داشته باشه؟ دخیل باشه. خب باز ما
در استنباط خود مدرسیمونه دخالت نظرت بزا چشموشی کرد
باز
نه؟ ما بله ولی خودش این را تقریبا فتوای مرحومه
فتوای نیست روایت بنا نیست که ما که مقرر شیخور نیستیم که داریم میگیم این مواردی است که باید شما ثابت بشه مراجعه کنید به کتاب مادر، کتاب اصلی که شیخ خود داره ازش نقل میکنه،
یعنی به عنوان نقل
چون این
مورد وارد نمیشه، نقص رسایی نیست که مثلا بگید چون این کار نکردید نقص حساب نمیشه، ببین چیز به خود اون بابی که باز کرده این را خطبای چیه و این هایی که موافقه این روایت موافقه تردیر آنها
من ما کسیم نهی برده ما داریم بگیم اینی که میگن رواه و مثلهی رواهش رواه مثلهی از شیخ این مثلهی اختلاف نقل نکرده، اختلاف در سند هم نقل
نکرده،
به نظر خودش نداشته، ما که قبول داریم به نظر خودش این اختلاف دخیل نبوده، لکن ممکنه به نظر یکی دیگه که میخواد فتوا بده دخیل باشه، بنابراین اون یکی به این نقلش شیخور نمیتواند اکتفا کنه، باید برگرده خودش کافی رو نگاه کنه. این عرض ماست، دقت کردید؟ باز از جمله مواردی که مثلا در داستان مسائل هست ما روایاتی داریم تعلیق داره تو کافی زیاده، تو تهذیب هم هست، همه جا هست تو کتب حدیث، یعنی یه حدیث رو نقل کرده روی سند رو از اول گذاشته، حدیث بعدی همون سنده خب دیگه نیمده تمام سند رو بنویسه، از نفر سوم چهارم شروع کرده، به اینا میگن این حدیث دوم سندش معلقه بر اون حدیث قبله، دقت کردید؟ یعنی همون ابتدای سند و روایت اینجا چی؟ اینجا میاد. حالا این روایت ممکنه تعلیق باشد بر یه روایت قبل، ممکنه تعلیق باشه بر دو تا روایت قبل، ممکنه سه تا روایت قبل، ممکنه پنج تا روایت قبل. خب تو کتابای حدیث ما اینجور داریم، بهش میگن مصطلحش تعلیق در سند، مثلا روایت قبلیش بفرمایید اینجوریست که بله عدتون من اصحابنا ان سحر ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی مثلا. خب این سند کامل یه جایی کلینی بعد میاد یه روایت دو تا پنج تا روایت بعدش نمیسته البزنتی بعد به بزنتی میکنه. بزنتی همین امام رضا. این روایت میتونه تعلیق باشد بر روایات قبلی، بنابراین سند باز چی میشه؟ سند متصل. همون سند اینجا میاد. خب مگر ممکن هم هست این روایت مرسل باشه، یعنی از اینجا به بعد چیه؟ مرسل. و لذا بعد به بزنطی میکنه. جناب صاحب رسائل همه اینا را الان نحن تعلیق میگرفت، همه رو الان نهد تعلیق کرده و سند رو خودش تو کتابش اضافه میکنه. یعنی شما تو کافی دارید البزنتی بعد به بزنتی میشه. مسائلی که نگاه میکنید ببینید میگه کلینی هم عدت من اصحاب نا هم سهل البزنتی
مرتبطه چند؟
نه تعلیق گرفته. خب بله نمیگیم اشتباه کرده، لکن توی روایات، روایات اینجوری میتواند تعلیق باشد، میتونه احسان باشد. شیخ و همه را تعلیق گرفته، متوجه شدیم؟ یعنی احتمال ارسال را بهش توجهی نداره، نادیده گرفته. میتواند اینا بعضیش مرسل باشه، نه تعلیم. دقت کردیم؟ لیکن شیخ خود تعلیم گرفته، او سند قبلی را برای این روایت بزندی هم میارد.
قوانین هم نمیده مثلا خیلی که رفت گرفته نشید به کتاب رو به تردر میکنم داری به نظرشون نبوده که تردیه داریم.
ما قبول داریم بعضیش تردیه، بعضیش میتونه تردیه باشد، لیکن بعضیش هم میتونه ارسال باشد. یا ما اقل میدن محتمله که ارسال باشد. خب جناب شیخ خور چجوری اون سند رو آورده اینجا؟ اگر تعلیق یقینی باشه اون سند رو آوردن درست، اما اگر ارسال باشه نمیشه که اون سند قبلی رو بیاره اینجا. این مرسل شیخ خور همه رو تعلیق گرفته. دقت کرده؟
اصطلاحاتشون اینه
لا اله الا الله. کی ما گفتیم اجتهادش نیست؟ این که ما نگفتیم اجتهاد ایشون نیست، ما داریم میگم ایشون باید اعلام میکرد اینجا کافی بدع به بزنطی کرده، لکن این بدع به بزنطی به نظر من شیخ خور تعلیق بر اون سند قبلی است. خب که کسی که مراجعه کرده بفهمد اینجا تعلیق شیخون نمیگه، تعلیق این سند قبلی رو دارد بر این، در حالی که داریم میگیم بله اینا بسیارش تعلیقه، لیکن بعدش هم چیه؟ ارساله. او وقت اونجایی که ارساله گم شده دیگه، از ارسال خارج شده.
مواردی دارید که بیان کنید ارسال بوده کنید؟
نه
میشه
برای اینکه الان لا لا حالی برای
استاد شما درست میکنم
همه جا که تعلیق نیست.
وقتی
ایشون
در
نوعی
تعلیق کرده، تعلیق بوده
همه جا ایشون تعلیق میکنه. ما میگون بسیارش تعلیقه، اما در مواردی هم ارساله. و ثانیه اینی که داره میگه کله اینی باری سند داره نرم میکنه اگه تعلیق باشه درسته، لیکن کله اینی داره تعلیق میکنه، باید یه تذکری میداد که معلقاً علی سند قبلی یا اینجا تعلیق بر بزنتی شده. نمیگن اینا شما فکر میکنی سند کامله، کافی رو که نگاه میکنیم میگه سندی نیست، میگه بزنتی. فهمیدی؟
احتمال شما هست ولی این احتمال چون تحقق پیدا نکرده.
چی گفت تحقق پیدا نکرده؟ اذا جاء احتمال. این هم یه نقد، یه نقد دیگه. ما روایاتی داریم که در روایت کلام امام نقل شده است، زیدش کلام راوی است. یعنی یه تیکه کلام امام تموم شده بعد کلام راوی حدیثه. خب جناب شیخ ها غالباً این کلام راوی را هم جزء حدیث گرفت و نادراً از حدیث جدا می‌کنه. و خب توجه دارید اگه کلام کلام راوی باشد، کلام راوی که دیگه برای ما حجیت نداره،
شاید عنوان مبین بیان کرده
این حدیث نقل میکنه. باید بگر قال زراره، قال زراره که برای ما حجت نیست، که قال صادق علیه السلام حجت است. خب اونجا تو حدیث داره و قال، این مقاله رو فایلش رو حال صادق گرفته است. حال کنی که این قال زراره است، یعنی کلام راوی است، دارد این توضیحی رو در ذیل حدیث میدن. خب یعنی این مختص مسائل نیست، تو کتب حدیث کثیرن ما کلام راوی به متن حدیث چه شده از خرد شده. این فقط مال وسائل هم نیست، کافی هم داریم، تو کافی هم حتا داریم ترجمه کردیم. ربما در کتاب های حدیث این اتفاق می افتد، در وسائل هم افتاده است، در وافی فیض هم افتاده است. ترجمه کردیم و این یه مناقشه است که اون دیگه بله کلام راوی اگه رفت تو حدیث دیگه از اعتبار می افتد که راوی که کلامش رو جیگر ندار.
باید مراجعه بکنیم به کافی، خود کافی خرد کرده.
اگر خود کافی هم خرد کرده باید تبحر داشته باشی، بفهمید به قرائن، باید بفهمید اینجا به من کلام امام نیست.
چجوریه؟
این دیگه علم ایوف میخواد به ممارست، ممارست خود رنگرزی نیست، ممارست. خب اینا دیگه داخل در اون محملاتی میشه که گفت علم عشق در دفتر نباشد، بشود اوراق اگر هم درس مایی. اینا دیگه یه سری ممارست لازم داره، کسرت کار تا بفهمید این کلام مال امام نیست، این راوی دارد نقل میکنه، ولی زار حجیتی ندارد وقتی که کلام راوی است. و اگر حدیثی ما علم پیدا کنیم به این که کلام امام به کلام راوی چی شده؟ خند شده است و نتوانیم تشخیص بدیم کدوم کلام امامه، کدوم کلام راوی است، چه میشه؟ بله؟ نتیجه تابعه از درجه اعتبار و مرجعیت ساقط میشه.
این بده کنیم که یه حرفی توش نیست.
بله؟
این بده کنیم که کلام امام نیست.
نه، نفهمیدی دوباره. دوباره مثل دفعات قبل. خب گفتم حدیث یه تیکش حدیثه، یه تیکش کلام راوی. الان خرد شده نمیدونیم کدوم مال امامه، کدوم مال راوی.
این پیدا کردیم که یه تیکش مال راوی نیست، راویه همون که باید بکنه در عدد
باشه. آفرین، حالا
فرقیده
نتیجه تابعه و خست مقدم. این روایت دیگه از اوچیه میگه اگه بدونی کدوم کلام امام و کدوم کلام راوی، خیلی خوب. اونی که کلام امام رو تا خورچش، اونی که کلام راوی سیچ میذاریم کلام، اون مطلب بازه. ولی اون جایی که الان خرد شد میدونم یه تیکش مال زراره است. الان کلام زراره به کلام حضرت قاطی شده، کدوم مال امامه، کدوم مال زراره؟ ولی میدونم یه تیکش مال زراره است. خب پروازه نتیجه تابعه اخص مقدمه. این روایت از روچی نکسا چون نمیدونم کدوم چیکن. هرچی دست بذاری یه وقت کلام زراره باشه، کلام زراره که حجت نیست. خب بذارید تمام کنم. یکی از قوانینش ممارست است. یکی از قوانینش ممارست است. قبلن هم برای شما گفتم تو رستوران میری تو بوده خب به دیوار گله، میگه این گله را چجوری آب میدن، این گله را چجوری آب میدن، شلنگا میگیرن یا آب رسانی قطره‌ای؟ بهش میگن چی؟ این آب گله مصنوعی این را که آب نداره که پلاستیکی. میگه عجب چون این گل طبیعیست. خب من و تو گل میخوریم، گل مصنوعی و طبیعی و گیاه طبیعی و مصنوعی. چرا؟ چون ما با گل و گیاه ممارست نداریم. اما باقیمونی که گل میکاره اونم کلا سرش میرن تا نگاه میکنن. باغبونی که 30 سال تو باغ یا تو گل خونه کار کرده، گل کاشته، گل طبیعی را بدیم با گل مصنوعی، گل مصنوعی را با پاش لغت میکنند میدازه اونور. اصلا نمیخواد دست بذاره مثل من و شما رو برگ، برگ را لمس کند. نه، اون به نگاه لغت میزنه میگه این مصنوعی بندازه شما، این پلاستیکه، این گله. در اصل چی چی این را به دست آورده؟ ممارست. اما همه کار ممارست داره، این خیلی چیز عجیبی نیست. یکی که منبر میرد، خب منبر میرد و منبر پاکیزه میرد، در اصل چی منبرش اینجور شد؟ ممارست. کار نیکو کردن از پر کردن است. خب همون کارم که آقای سیدی مد نظرش است، اگر ممارست من انجامش داشته باشد به خوبی از عهده برمیاد، اگر ممارست نداشته باشد از عهده برمیاد، خراب میکند وسط کار. میشد مثل داستان مولوی و اون
زنده
مازه. نه خیر، اون خری که دید و
گدو
که نرم از ذهنشون بردید گفت گرج ما کین است کین خرام می کنن پس این شوهران در اسم شو در فلان ما می ریگن این مصنبی جناب مولوی خونه دیگه کاری که من ندارم هرچه ممارست هرچه ممارست بیشتر بشود چه میشه؟ کار بهتر انجام میشه این طبیعی کار دقت کردید؟ خب بعد رب ما در مشترکات اعلام اجتهاد شده است مثلا یه روایت است بعد شده به علی میگه علی ان فلان جناب وسائل به شواهد و قرائن این علی را مثلا علی ابن معزیار گرفته در حالی که این علی علی ابن معزیار نیست این علی علی ابن جعفر اوریزی است متوجه شدید؟ نمیگه علیین تو پرانتز ای ابن معزیار که ما بدانیم این تفسیر علی از کیه؟ از صاحب وسائله میگه علی ابن معزیار بعد که میری میبینی علی ابن معزیار کجا بوده؟ علی ابن جعفر اوریزی است ایشون اشتباه کرده میگه علی ابن معزیار اینا خطایی است که در مشترکات رب ما پیش میاد و به خاطر اینکه یه مشترک را حمل کرده بر اونی که خودش میخواد باید یه متذکر میشد که تو متن علیه ابن معزیارش مال منه بعضی جا کرده و مثلا در ابن سنان بعضی جا کرده میگه ان ابن سنان یعنی عبدالله خب این یعنی تو سند ابن سنان خالیست من حر عاملی تفسیرش میکنم به چی؟ به عبدالله ابن سنان این اشکالی نداره درست همین خب مگر ممکن من وقتی رفتم تو سند فحص کردم این نشده با ولی میگم شاید یه ابن سنانی پیدا کنم که جناب شیخون معنی کرده عبدالله ولی او چه باشه؟ محمد باشه محمد ابن سنان باشه مثلا مثال او اگر یعنی رو بگه من میفهمم این یعنی تفسیر خودش از ابن سنان اما اگه نگه ابن سنان را برداره تو سند بنویسد عبدالله ابن سنان من گمان میکنم تو متن کافی عبدالله ابن سنان در حالی که تو متن اینجور نیست ابن سنان نه عبدالله ابن سنان دقت کردید وقتی بعد ابن علی شده این علی رو باید بنویسد علی یعنی ابن معزیار و وقت من میفهمم این تفسیر توضیح مال جناب شیخ بره خب ولی نمیگرد بعضی وقت داریم بنویسد علی ابن معزیار بعد شما که میری سند رو دقت میکنی فرض میکنی میبینی علی ابن معزیار نیست جعفر علی ابن جعفر اوریزیست مثلا دقت کردید اینا دقت هاییست که باید انجام بشه
دوستم آخر بانده علی ابن معزیار باشه
پس قرینه این است که دیگه باید تمامش کنم یه تیکه دیگه که مونده سه چهارم بیشترش رفته گوشم یه مطلب دیگه است که دیگه تمام شد. ربما جناب صاحب وسائل روایت رو نقل میکند از علی ابن حسن فضال، ابن فضال. علی ابن حسن فضال شیخ در تهذیب دو تا سند داره به ابن فضال. این سندها یکیش توش علی ابن زبیر قرشی است. این علی ابن زبیر قرشی ضعیفه، این سند میشه ضعیف. یه سند دیگه دارد علی ابن حسن فضال، اون سند دوم صحیحه. و شیخ در اول تهذیب که روایات علی ابن حسن فضال رو نقل میکند هر دو تا سند رو متذکر شد. بعد که میرد جلو دیگه فقط میگه چی؟ علی ابن حسن فضال. دیگه دو تا سند رو عرض میکن. جناب صاحب مسائل دو تا سند رو عرض کرده، فقط میگه شیخ به اسناد دهی تا علی ابن حسن فضال. خب سندی که به علی ابن حسن فضال تو مشیخه، مشیخه تهذیب، یا در کتاب فهرستش ارائه میدن، سند اول رو میدن که علی ابن زبیر قرشی است. سند دوم رو چی؟ ذکر نمیکنن. هر که نگاه کنه میبینه توی سند علی ابن زبیر قرشی است، علی ابن زبیر قرشی ضعیف و حکم به ضعف میکنه. در حالی که شیخ دو تا سند داشت، یکیش افتاد و اون دومی صحیح بود. توجه کردیم ربما این اتفاقات افتاده است. بنابراین مسائل شیعه شیخان کتاب نفیسی است. ما در نفاست کتاب و در تبحر شیخ خور مناقشه ای نداریم، لیکن اینا درخته هاییست که به این کتاب وارده و لذا آقایون باید با احتیاط بیشتری با روایات این کتاب و اسناد این کتاب برخورد بکنن تا گرفتار خطا و اشتباه نشوند. و صلی الله علیه و آله.